بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 19، سطر 4. فإذا نسبنا المكان إلى ذات المتمكن حصل للمتمكن باعتبار الحصول فيه هيئة يلئين، و إذا نسبناه إلى المتمكن باعتبار كونه ذا مكان كان الحاصل مضافا. در این مقصد سوم خواستیم که عرض رو به تقسیم فلسفی تقسیم کنیم. گفتیم فلاسفه معتقدند که عرض 9 تاست. دو تا از این عرض که کم و کیف بودن شمردیم و تعریف کردیم. بعد رسیدیم به 7 تا عرض دیگر که اینا نسبی بودن، یعنی همه شون رو تفسیر میکردیم به نسبتون یا هیئتون، همه را از سنخ نسبت به هیئت میگرفتیم. این هفترم شروع کردیم به شمردن و توضیح دادن. اول این بود، دوم متا بود، سوم وز بود، چهارم جده بود، اینها همه خونده شدند. رسیدیم به پنجمی که اضافه است. الان درباره اضافه بحث داریم. اضافه را در جلسه گذشته من توضیح دادم. اضافه عبارت از هیئت حاصل از دو تا نسبت یا به تعبیر دیگه نسبت متشدد است. البته در اضافه نمیگن هیئت حاصل، میگن خود اون نسبت. نسبت متشدد رو میگن اضافه. نسبت متشدد رو توضیح دادن که ما دو چیز رو به هم ارتباط میدیم، اولی رو به دومی، این میشه یه نسبت. دومی رو به اولی، میشه نسبت دوم. اضافه یک دونه نسبت نیست، دو تا نسبته. مثلا کف اتاق با سقف اتاق، اگر شما کف رو به سقف نسبت بدید تحتیت درست میشه، سقف رو به کف نسبت بدید فوقیت درست میشه. نمیتونید فقط به یه نسبت اکتفا کنید. به یه نسبت اکتفا کنید، مثلا فقط کف رو ببینید، فرض کنید اصلا سقفی نباشه، برای کف شما تحتیت رو اثبات نمی کنید. یا اگر سقف باشه زیر نداشته باشه، برای سقف شما فوقیت ثابت نمی کنید. حتما باید یه تحتی باشه، یه فوقی باشه، تا با اون فوق، برای اون فوق فوقیت درست کنید، برای تحت تحتیت درست کنید. پس اضافه نسبت متکرر است، یعنی فوقیت و تحتیت اضافه دارند. فوقیت تنها ما نداریم، تحتیت تنها ما نداریم، همچنین ابوت و بنوت. اگر ابوت رو شما داشته باشید بنوت هم باید باشه، اگر بنوتی نباشه که ابوتی نیست، همچنین اگر ابوتی نباشه بنوتی نیست. ممکنه یه نسبت رو لحاظ نکنید، ولی این نسبت هر دوش هست، ولی ما لحاظ نکنیم. لحاظ کردنش مهم نیست، وجود هر دو لازمه. این نسبت که به ابوت، اگر ابنی در کار نباشد که متصف به ابوت بشود، اون انسان دیگر هم متصف به ابوت نمیشه. خب ممکنه شما اینو دیروز اشاره کردم، ممکنه شما بگید که در اخوت ما یک طرف داریم، فقط اخوت. اینم جواب دادم که در اخوت هم دو طرف دارد. زید و عمرو برادر هم دیگر، یه اخوت از طرف زید دارید نسبت به عمرو، یه اخوت از طرف عمرو دارید نسبت به زید. منتها اینجا میگن طرفین اضافه متوافقند، یعنی هر دو اخوت هم، برخلاف ابوت و بنوت که طرفین اضافه متخالفند، یکی ابوت یکی بنوت. تخالف دو طرف، توافق دو طرف مهم نیست، مهم اینه که شما باید این دو تا نسبت رو داشته باشید. حالا این دو نسبت متفق باشن یا مختلف باشن. در هیچ یک از اون 6 تا مقوله دیگر که مقوله نسبیان، شما نسبت متکرر ندارید، یه دونه نسبت دارید. مثلا در عین نسبت این متمکن به مکان رو دارید. متمکن یعنی صاحب مکان. این مثلا بدن ما، بدن ما متمکن صاحب مکان. ما توی این مکان حاصلیم، ما به این مکان نسبت داریم، به این صورت که در این مکان حاصل شدیم. یا این مکان به ما نسبت داره به این صورت که ظرف حصولی ماست. از یه طرف نسبت درست میکنید، از هر دو طرف نه. همین که میگم مکان ظرف منه دیگه کافیه، دیگه لازم نیست بگم منم توش حاصلم. و همون که وقتی میگم ظرف حصول منه، منش میکنم توش حاصلم. یا اگر میگم من حصولم در این مکانه، دیگه لازم نیست بگم مکان ظرفه. تکرار همون نسبت قبلی میشه، دوتا نسبت نیست، یک نسبت میشه، یه نسبت میشه دوبار ذکرش کرد. در اضافه شما دو نسبت دارید که با هم فرق دارن، مجموع دو نسبت رو میگید اضافه. اما در عین، متا و چیزهای دیگه یه دو نسبت بیشتر وجود نداره و همون یه نسبت رو میگید عین، یا میگید متا، یا میگید جده. خب حالا باید بیان کنیم فرقی رو بین اضافه و عین با توجه به مکان. اینو دقت کنیم، نمیریم سراغ مثال دیگه، مثال رو به مکان میزنیم که در مکان یه نسبت داریم، ولی میخوام طوری عمل کنیم که در مکان هم دو نسبت درست بشه. اون وقت عین تبدیل بشه به اضافه، چون اگه دوتا نسبت شد میشه اضافه، دیگه این نیست. میخوام بیان کنیم با توجه به مکان چی جوری میتونیم نسبت رو متکرر کنیم و چطوری میتونیم نسبت رو واحد نگه داریم، که اگه نسبت واحد باشه میشه این و اگه نسبت متکرر بشه میشه اضافه. این بحثی که من در مکان میکنم در متا هم میاد، در چیزهای دیگه هم میاد. و این یه مشکلی درست کرده که من دیروز اشاره کردم، یه مشکلی درست کرده. چه فرقی است بین عین و اضافه؟ ما در مکان می‌بینیم هم میتونیم عین رو بیاریم هم اضافه رو بیاریم. شاید اینجا کسی گمان کنه که عین و اضافه یکیه، هر دو با یه نسبت درست شدن یا هر دو با یه دو نسبت درست شدن. ولی مشخص میکنیم که این فقط با یه نسبت درست شده و اضافه با دو نسبت. حالا توضیح میدم توجه کنید. اصلا این مطالب در نوع کتاب‌های رایج در حوزه وجود نداره، اینه که الان داریم میگیم. فقط میگن اضافه نسبت متکرر است، بقیه مقولات نسبی داره یه نسبتن، اضافه داره دو نسبت. اما این مطلبی که الان داریم میگیم در کتب دیگه هست، اصلا در کتب رایج نیست. این کتاب توضیح میده، شما باید در ذهنتون داشته باشید، خیلی جاها به دردتون میخوره. ذات مکان رو ملاحظه کنید با ذات زید. زید رو میگیم متمکن، متمکن این صاحب مکان، یعنی کسی که تو مکان قرار گرفته. حالا اسم متمکن نمیبره، میگم مکان و ذات زید. مکان به زید نسبت داره، نسبت ظرفیت. بالاخره مکان ظرف زیده، این نسبت درسته. زید تو مکان به مکان نسبت داره یا نه؟ نه، نسبت نداره. حاصل شده در مکان، این حصول در مکان همون ظرف بودن مکان، چیز دیگه نیست. همه الان اشاره کردن که شما یه نسبت رو دارید دو بار میگید، این که دوتا نمیشه. یه نسبت دوبار گفته شده، بگید مکان ظرف برای زید یا بگید زید در مکان حاصله، این یه نسبت بیشتر نیست که دوبار گفته شده. این اصطلاحا میگیم عین، که فقط توش نسبت. اما یه بار ما مکان رو نسبت میدیم به زید به این قید که متمکنه، صاحب مکانه، به این قید، نه این که نسبت بدیم به ذات زید. در الان که داشتم توضیح میدادم، مکان رو به ذات زید نسبت دادم، یعنی به خود زید. دیگه وصف متمکن بودن برای زید نیوردن. گفتم مکان ظرف است برای زید، یا زید حاصل است در مکان. اما وقتی من زید رو به عنوان متمکن فرض میکنم، توی خود زید نسبت زید به مکان رو میبینم که از زید تعبیر میکنه به متمکن، بعد اون وقت مکان رو هم ظرف این متمکن میدونم. از طرفی چون زید رو به عنوان متمکن لحاظ کردن، او را به مکان نسبت دادن و از این نسبت به تمکن یا متمکن تعبیر کردن. بعد مکان رو هم به همین زید متمکن نسبت میدم، ظرفیت مکان رو نسبت به این زید ملاحظه میکنم و این مکان میشه ظرف برای زید، نه برای زید بلکه برای زیدی که متمکن است. خب الان ملاحظه کنید دو نسبته، یکی نسبت زید، زیدی که یکی نسبت زید به مکان، یا اینطوری بگیم نسبت مکان به زیدی که به مکان نسبت دارد. ببینید چی عرض میکنم؟ نسبت میدیم مکان رو به زید، نه به زید خالی بلکه به زیدی که به مکان نسبت دارد. در فرض اول اینطور کردیم، مکان رو نسبت دادیم به ذات زید. در فرض دوم مکان رو نسبت میدیم به زیدی که به مکان نسبت دارد. خب میشه دو تا نسبت، میشه اضافه. اگر شما یک طرف اضافه رو مکان گرفتید، یک طرف اضافه اشتباه بکنید، یک طرف نسبت، یک طرف نسبت رو مکان گرفتید، طرف دیگر رو ذات زید گرفتید، یه نسبت بیشتر حاصل نمیشه که اسمش عینه. اما اگر یک طرف نسبت رو مکان گرفتید، طرف دیگر رو زید، یعنی ذات زید نگرفتید، زید به عنوانی که متمکن است گرفتید، اینجا دو نسبت درست میشه. یعنی شما زید مکان رو نسبت به زیدی که به مکان نسبت دارد، وقت میشه دوتا نسبت، یکی نسبت مکان به زید، یکم نسبت زید به مکان، دوتا نسبت میشه، این میشه اضافه. پس هرگاه شما مکان رو ظرف متمکن بگیرید اضافه است، زمان رو، مکان رو ظرف حصول بگیرید ای. خب پس مکانیت از مصادیق اضافه است، متمکنیت از مصادیق اضافه است، حصول زید فی المکان از مصادیق اضافه نیست، از مصادیق عینه. این فرق مهمی ها، از خیلی ها بپرسید آگاه نیستن چه فرق است بین عین و اضافه، به شرطی که در هر دو حال مکان رو ملاحظه کنید. در هر دو حال مکان رو اضافه کنید، یعنی این طور باشه که در اضافه سراغ عبوبت و نبوت نرید، در اضافه سراغ مکان میرید، در عینم سراغ مکان میرید. خب عینم نسبت به مکان، اضافه هم که شما دارید میگید در محدوده مکان نسبت به مکان، این دوتا چه فرقی دارن؟ فرقش همینه، اگر حصول زید فل مکان رو ببینید، یا به تعبیری دیگه ظرفیت مکان زید رو ببینید، میشه عین. اما اگر ظرفیت مکان رو برای زید متمکن ببینی، یعنی زیدی که به مکان نسبت داره، این میشه اضافه. خیلی راحته، ولی خب بالاخره اصطلاح باید روشن بشه. بعد ایشون میفهمد که در بقیه مقولات نسبی ما همینو داریم. مثلا فرض کنید که در متا بگم زمان ظرف منه، این میشه متا. بگم زمان ظرف من متضمن، متضمن بازه ها، متضمن این صاحب زمان، اون متمکن این صاحب مکان. بگم زمان ظرف من متضمنه، یعنی زمان نسبت دارد به منی که به زمان نسبت دارم، دوتا نسبت میشه دیگه، زمان نسبت دارد به منی که به زمان نسبت دارم، میشه دوتا نسبت، میشه اضافه. در جده، در جده مثلا فرض کنید که لباس احاطه دارد بر من، این میشه جده من. من از این احاطه صفتی و عارضی به دست میارم که اسم اون عارض میذارن ملک جده. بعد اگر اینطوری گفتیم، نگفتیم نسبت لباس به من، گفتیم نسبت لباسی که محیط است به منی که محاطم. محیط و محاط دیدیم، محیط یه نسبت، محاط یه نسبت دیگه از میشه اضافه. هاکزا در بقیه. اگر شما تونستید در جایی دو تا نسبت درست کنید، اضافه درست کردید. یک نسبت درست کنید دیگه اضافه نیست، یا عینه یا متاس یا جده است یا چیز دیگه است، نسبت های دیگه است. خب پس روشن شد که فرق بین اضافه و عین در باب مکان، یا فرق اضافه با متا در باب زمان، یا فرق اضافه با جده در باب اون محیط و محاط، فرقشون روشن شد. ولی خب لحاظا فرق کرد، شما در یه مورد هم اینو دارید هم اضافه رو دارید، منتها لحاظتون فرق میکنه. عرض کردن اگر ذات زید و طرف اضافه قرار بدید فقط اینو دارید، اما اگر زید رو به عنوان متمکن طرف نسبت قرار بدید اضافه رو دارید. دستگی به لحاظتون داره.
الان لحاظ مبانی فلسفه اینا رو تقسیم کردن به بعضی هاشون این، بعضی هاشون اضافه، یا اینکه دو لحاظ براشون احتمال قرار دادن.
دو لحاظ هست، شما میتونید دو لحاظ بکنید. ما میگیم هر جا دو نسبت باشد اضافه است، هر جا یه نسبت باشد این است یا متاس یا جده یا چیز دیگه. حالا یه جا شما دو تا نسبت میگید میشه اضافه، یه نسبت میگید میشه این یا متاس، دیگه بسکی به خود
تیمه. همه
اضافه در همه جا میاد، اضافه مقوله عجیبیه، بر خود شما عارض میشه، اضافه بر خود شما عارض میشه. مثلا شما وقتی فوق رو ملاحظه میکنید، خب فوقیت میشه اضافه. گاهی این فوقیت رو با فوق میسنجید، با فوق قبلی میسنجید، این بالاتر از اونه، هر دو بالا این بالاتره، اون میشه باز اضافه رو اضافه. این در جا خودش گفتن بحثم الان فعلا در این مباحث نیست، خواهم بگم اضافه بر همه این مقبولات آرز میشه.
اگر عرض برای ما این
لحاظ
شد، مشکلی
برای جوهر چه مشکلی
برای که دو این در یک جا باشه، یک این برای این دیگر باشه،
هیچ شما این کار نمی کنی.
خب جوهر اینه، عرض هم این باشه،
جوهر اینه، این و علف جوهر این نیست، جوهر متمکنه، تو مکان قرار میگیره. مکان یا بوده، من قبلا گفتیم مکان یا بوده یا سطح حاویه، هیچ وقت جوهر مکان نیست. جوهر در مکان قرار میگیره، متمکن میشه. هیچ شما دوتا این ندارید، مکانی تو مکان نمیتونید داشته باشید.
پس ما این بر این اصلا نداریم.
بله، این بر این یعنی چی؟ ممکنه شما عرضی رو بر عرضی عارض کنید و اون عرضی رو که معروضه بر جوهر عارض کنید، این کار میشه، شدنیه. مثلا انحنا کیف مختص به کمه، عارض میشه بر خط، خط عارض میشه بر سطح، سطح عارض میشه بر حجم، همه اینا عرضند همه شون، بعد حجم عارض میشه بر جسم. اینجا باید هی عرضها رو بر هم عارض میکنید، ولی آخر سر به جوهر منتهیش میکنید، این شدنیه. البته در این باب اختلافه، اون وسطی ها موضوعند یا فقط محروزند. که این البته اینجا جاش نیست، من فقط اشاره کردم. اون وسطی ها یعنی مثلا خط سد حج، اینا وسط هم دیگه، اون انحنا اولین عرض بود، جسم طبیعی آخرین معروض بود، این وسط سه تا بودن، خط و حجم و سد، اینا هم عارض بودند نسبت به پایین تر خودشون، هم معروض بودن نسبت به بالاتر خودشون. آیا فقط معروضن یا موضوع هم هستن؟ این اختلافه، فرق بین معروض و موضوع هم هست. ولی این که ما میتونیم عرضهایی رو بر عرضهایی متکی کنیم ولی آخر سر به جوهر منتهی بشیم، اینو همه قبول دارن. اینطور نیست که عرضی بر عرضی وارد نشه ولی این بر این وارد بشه. شما داریم تا توضیح میگیم شدنی نیست. معناش اینه که مکان رو تو مکان کنیم، این نمیشه. همیشه جوهری تو مکان وارد میشه. عرض کردم مکان یا بعده یا سطح حاویه. تو بعد شما یه دونه شی رو بذارید پرش میکنه، بعد خود این بعد دیگه نمیتونید توی بعد دیگه بذارید، خود همین بعد رو تو بعد دیگه بذارید. بله شما میتونید برای این بعد خالی که توش یه چیزی گذاشتید یه دیواره درست کنید، یه جسم میشه، اون جسم توی جسم دیگه بذارید. آخه شما خیلی این چیز تفاوت رو قطع نظر میکنید. جوهر عین میشه، کی میتونه بگه جوهر عینه؟
من نمیگم که عین میشه، میگم اگر شما، البته سوال اولم این بود، ولی اگر شما فرمودید که میگین جوهر چون که متمکنه عین نمیشه، پس عرض هم متمکنه، پس چطور عین؟ شما دو لحظه برای عرض قرار دادید، گفتین از یه لحظه میتونیم اضافه، از یه لحظه میتونیم عین حساب.
عرض این نیست، خود این عرضه، نه یه عرضی دیگر شما این حساب میکنید. ببینید ظرف، اون هیئتی، اون هیئتی که از نسبت مکان به زد حاصل میشود، اون هیئت ما میگیم این، اون هیئت اینه. اینه در جلسات قبل گفتیم اون هیئت اینه، جوهر این نیست، عرضی دیگر هم این نیستن، فقط همین هیئت اینه. نسبتی که مکان به اون جوهری که اشغالش کرده داره، اون نسبت منشأ هیئتی میشه، یعنی هیئتی برای اون جوهر درست میکنه که اون جوهر رو صاحب عین میکنه، صاحب اون هیئت میکنه. یعنی شما اگر مثلا فرض کنید خود جوهر رو لحاظ کنید، هیچ توجه نداشته باشید که تو مکانه، این جوهر بدون هر هیئتی لحاظ میشه. اما اگر جوهر رو لحاظ کنید با توجه به این که در مکان هست، اون در مکان بودن خودش یه نوع هیئته، اونو بهش میگیم عین. پس جوهر عین نیست، جوهر صاحب عینه. یعنی این جوهر که در جوهریتش تمام است، اگر در مکانی قرار بگیرد هیئتی پیدا میکند که اون هیئت میشود عین. اینا خلط نشه با هم. یا مثلا ما که زمان نیستیم اما توی یه زمان قرار میگیریم، زمان میشه ظرف ما، اون هیئت وقوع ما در اون زمان میشود عین ما، میشه متای ما. مثلا فرض کن میپرسه چند سالته، فرض کن میگیم 20 سال، خب اون 20 سالگی میشه متا. این زیده، زید که متا نیست، زمانم متا نیست، زمانم همون حرکت، مقدار حرکت فلکه، اونم متا نیست.
20 سالگی
متاست. یعنی اون نسبتی که این زید به زمان دارد، نسبت به زمان یعنی 20 ساله بودنش، اون میشه متاش. اینا به هم خلط نشه. جوهر صاحب متاست، نه متاست. زمانم متا نیست. متا اون هیئتی است که برای شیء حاصل فی زمان پیدا می شود. هیئت همون که عرض کردم 20 سالگی مثلا.
استاد هیئت با از علمیت جوهر میشه؟ این باز
اینم غلط.
اینم غلط. جوهر خوش
تعبیرات تو فلسفه خیلی مهمه. تعبیر دقیق بکنید تو فلسفه، تو کلام فلسفه تعبیر باید خیلی دقیق باشه. یه ذره تسامح بکنید، این تسامح ادامه بدی، یه دفعه میگید یه نتیجه گرفتید باطله باطله. بله دیگه، این که فلسفه مربوطه به تبیین واقعه و اعتقاداتی میخواد درست بکنه، همچنین این کلام حتما باید تغییر مطرح بشه.
وقتی تو تعریف جوهر میگیم قائم به ذاته و موضوع نیاز نداره اگه محقق بشه تحقق پیدا کنه، پس اینجا شما این هیئتی آوردین که با اون هیئت جوهر صاحب عین میشه، جوهر خودش صاحب عین نمیشه، با اون هیئت صاحب عین میشه.
اون هیئت عینه، جوهر صاحب اون هیئت یعنی صاحب عین.
خب استاد چه هیئتی که داره بیا جوهر صاحب عین کنه و جوهر نیازمند نباشه؟ اینجا جوهر نیازمنده،
نیازمند موضوع نیست. موضوع رو شما دارید الان اشتباه معنی میکنید. موضوع یعنی اونی که حال بهش احتیاج داره. موضوع یعنی اونی که حال بهش احتیاج داره و او به حال احتیاج نداره.
استاد جوهر نباید نیازمند هیئت باشه که به عین تبدیل بشه یا
نه؟ خب ولی شما، من دارم جوابتو نمیدم، شما تو جواب من دقت بکنید دیگه، دو ولی اشکال نمی کنید. شما همون اشکال قبلیتون رو دارین تکرار میکنید در حالی که من دارم جواب میدم. ببینید، موضوع یعنی اونی که محتاج نیست به حال، ولی حال به اون محتاج. این معنی موضوع بود دیگه در جوهر. مثلا دیوار موضوع برای رنگ، دیوار در دیوار بودن محتاج به رنگ نیست، در دیوار بودن یعنی در ذاتش، ولی رنگ در وجودش محتاج به این موضوعه، میخواد تکیه کنه، اگه موضوع نباشه نمیشه. موضوع من تفسیرش این بود که موضوع عبارت است از چیزی، حالا یا جوهر یا هر چیزی، که در ذاتش احتیاج به اون حال یعنی اون عرض ندارد، ولی عرض در وجودش نه در ذاتش، در وجودش به این موضوع احتیاج داشت. اینا رو بخونید تو ذهنتون بیارید، کاملا آشنا بشید.
بین سفیده و دیوار خیلی ممنون میشم که این رو به من اشاره
کنید. اونجا این نداری. پس معلوم میشه تعریف این روشن نشد. مکان چیه؟ مکانو من چند بار توضیح دادم، مکان بعده. مگر رنگ که تو دیوار حلول میکنه تو بعد حلول کرده؟ مکان سطح حاویه، مگر دیوار احاطه کرده رنگو؟ مکان بنابر قولی ما رو احاطه میکنه، نه بنابر قولیم، مکان ما رو احاطه میکنه. مکان همیشه محیطه، اما آیا بعدیست که ما رو احاطه میکنه؟ مثلا فقط یه چاله بکنیم بریم تو اون چاله بشینیم، چاله رو پر کنیم، اون چاله میشه بعد. من که تو اون چاله نشستم میشه مکان من. بعد این بعضی اینطوری میگن، بعضی میگن نه، اون دیوارهای چاله که تماس با تن تو داره مکان توست، نه اون فضای خالی چاله. فضای خالی توی چاله که بوده، بعضی میگن اون مکانی، بعضی میگن نه اون مکان نیست، اون سطح درونی چاله که تماس داره با بدن تو اون مکانه. دو قول دارن، دو قول مهم، ولی مکان هفتش قول توش هست. دو قول مهم ما داریم که اولی رو اشراقیون و افلاطون میگه، دومی رو مشائخ ارسطو میگن. این مکانه. شما هر جا این دو تفسیر رو صادق دیدید مکان درست کنید. آیا دیوار نسبت به رنگ این چنینه؟ یعنی رنگ در دیوار به عنوان این که دیوار بوده وارد شده، یه چاله خالی دارید توش رنگ ریختید؟ اینطور که نیست. آیا دیوار سطح درونیش رنگ رو احاطه کرده؟ اینطور نیست. رنگ حلول کرده تو دیوار، اصلا رنگ مکان نداره.
هیچ هیئتی اینجا
موضوع داره، مکان نداره.
هیچ هیئتی در این محل بحث بین اتصال بین این دو ما قائل نشید؟
نه. اون کلاس های قبل رو خوب باید گوش بدید. کلاس های قبل رنگ کیفه، کیف توش نسبت نیست. گفتیم کیف لا یقبل قسمتن لذاته و لا یقتضی نسبتن، اصلا توی کیف نسبت نیست. این تعریف کیف بود. رنگ هم کیفه، کیف نسبت رو نداره، بنابراین هر جا کیف بود دوباره نسبت نباشید. مقولات نسبی هفت تاست، کیف از مقولات نسبی نیست. من دارم به مقولات نسبی رو هفت تا میگیرم، شما کیف رو میگیرید تو مقولات نسبی. میپرسید نسبتش کجاست؟ اصلا توش نسبت نیست.
من بحثم این که چون شما مثال سفید یه دیوار زدین، منم اینو هیئت رو بین این دو تا رو که فرض نیست من خاطر.
بله.
این رنگ رو شما فرمودید، خب اون نسبت به اون دیوار، اون دیواری که چسبیده به رنگ، یا اون قدری که فرمودید خود رنگ، اون جایی که آماده کردن مثلا تو چاه هستیم ما دور تا دور اون خاکه، خودمون همون داخل خودمون خودش مکانیه، یه بود یه بودم اون خاک که اون فضایی که چسبیده به ما برای مکانم، خب رنگ هم یه همچه چیزی هست دیگه. یعنی نسبت به دیوار اگه حساب کنیم، دیوار کنار رنگ دیگه،
احاطه شد
رنگ توی دیوار،
احاطه را کرده رنگو دیوار، احاطه کرده رنگو
اینطور این میکنم یعنی رنگ دیوار
رو حالا یه نسبتی شد دیوار
احاطه نکرده. نه بله اگه آتی میشه شما نمیدید. ببینید دیوار محل رنگه، مکان رنگ نیست. محل یعنی محل حلول، یعنی جایگاه حلول. دیوار محل رنگ هست ولی مکان رنگ نیست. اینا رو باید دقت بکنید، همش روشن بشارتون و باید قبلا روشن میبود اینا تو جای خودش که شما بحث مکان و عرض و جوهر میخونید، همینه باید براتون روشن میشود. اونطور احتمالا توضیح داده نشده، مبهم مونده. بالاخره رنگ مکان ندارد، محل دارد مکان نداره. حتی صورت، صورتی که حلول در ماده میکنه محل داره مکان نداره. حلول محل درست میکنه ولی مکان درست نمیکنه. پس میتونید اینطوری بگید جوهر دارای مکان است چون بودی رو اشغال میکنه و اون بود مکانه، چون سطح حاوی داره و اون سطح حاوی مکانه. عرض هم اگر بودی رو اشغال میکرد یا سطح حاوی میداشت که آتش کرده بود مکان داشت، و چون عرض بودی رو اشغال نمیکنه، اگرچه در یه جسم حلول میکنه ولی بودی اشغال نمیکنه. بودم توضیح دادم، بود من بود خالی توضیح دادم که راحت فهمیده بشه. بود لازم نیست خالی باشه، ولی من خالی فرض کردم که راحت متوجه بشید. یه چاله خالی فرض کردم، توش آب می‌ریزید، پرش می‌کنید، اون چاله میشه مکان آب. بعضی اینطوری گفتن، بعضی گفتن نه، اون دیوارهای داخل که آب احاطه کرده میشه مکان آب. حالا اگر شما عرضی رو تونستید تو اون گودال بندازید، اون گودال رو پر کنید، خب عرض هم مکان داره. شما این کار نمیتونید بکنید، کدام عرض تو گودال میریزید؟ رنگی میریزید، اون رنگ مایه ها و عرض نیست. یه مایه ای رو میریزیم تو گودال که این مایه دارای فلان رنگه، اون مایه خودش آبه، اون خودش جوهره. جوهری رو میریزیم تو گودال میشه در مکان. سفیدیش رو ازش بکنید، سفیدی این رنگ رو از این رنگ بکنید که میشه عرض، که نمیتونید این کارو بکنید. اینو بریزید تو گودال، مثلا این کارو نمیتونید بکنید.
مثلا الان انسان، ما خودمون مثلا مکان داریم یا محل؟
ما مکان داریم، جسم مکان داره، جسم محل نداره. اون صورت محل داره، عرض محل داره، ولی جسم محل نداره، چون تو چیزی حلول نمیکنه. جسم که تو چیزی حلول نمیکنه، مکانی رو اشغال میکنه. این اصطلاحات رو هم فرق بذارید و الا خیلی خطا پیش میاد. یعنی بشینید فکر بکنید، فقط اینطور نباشه که اصطلاحات رو یاد بگیرید و در موردش فکر نکنید. اصطلاحات رو باید یاد بگیرید، دربارش فکر بکنید، اینا رو با هم دیگه بسنجید، جدا کنید فلسفه اینطوری فهمیده میشه. خوندن و عبارت فهمیدن اینا کافی نیست، حتما باید این اصطلاحات رو تو ذهنتون بیارید، حلاجیش بکنید به قول ما، تا کامل جا بیفته که وقت این با اون اشتباه نشه. الان من ملاحظه میکنم از سوالای شما پیداست که شما نه مکان رو، نه محل رو، نه مادر رو، نه عرض رو، نه جواره، هیچ کدوم اصلا جدا نشد، هیچ کدوم اصلا جدا نشد. و اینطور اگه پیش برید فلسفه فهمیده نمیشه.
استاد خب مرتبه فهم مراتب داره، تو مراتب اولیه ما
از بحث بیرون نریم،
تمایز بین جوهر و عرض رو میدونیم، اما دلتون دقیق تر میشین شما با این منبع دارون دقیقا اون اجمالی تر
نه نه خیلی عمیق نمیگم، من اصل مطلب دارم میگم، نه اینکه اصل مطلب الان روشن نشده، نه که من دارم عمیقشو میگم، من دارم اصل مطلب میگم. اصل مطلب روشن نشده، الان شما فرق بین مکان و محل نذاشتید، برای عرض مکان درست کردید. این اول بحثه، نه دقت در بحث.
البته ما نیازمند محتاج این دقتیم.
بله من از میگم دقت نیست، این اصل مطلبه، دقیق تر بخواد بشید یه چیزی دیگه از توش در بیاد. خب پس مطلب روشنه، من بخونم از رو. صفحه 19 هستیم، صفحه 4. فاذا نسبنا المکان الى ذات المتمکن، اگر مکان رو به ذات متمکن نسبت دادیم، به ذات زد یه قید تمکنشو لحاظ نکردیم، حصل للمتمکن که زیده است در مثال ما، به اعتبار این حصولی که این متمکن در مکان دارد، حصل برای این زید هیئتون، که اون هیئت اینه. پس اگر مکان رو به خود متمکن نسبت دادید، مکان رو ظرف گرفتید برای متمکن و متمکن رو حاصل دیدید در این ظرف، یه نسبت درست میشه و اون نسبت المکانه الی ذات زید، و از این نسبت هیئتی درست میشه برای متمکن، هیئتی برای متمکن درست میشه نه برای مکان، یعنی زید داره یه هیئتی میشه. شما وقتی او رو داخل ظرف مکان میکنید، زید خالی رو نمیبینید، زیدی رو میبینید که در مکان است، همین در مکان بودن میشه هیئت او، وقت این هیئت میشه این. چه بگید این در مکان بودن هیئت اوست، چه بگید عین اوست، خود مکان هیئت او نیست، در مکان بودن هیئت اوست، خود مکان عین او نیست، در مکان بودن عین اوست. اینا فرق میکنه با هم، مکان رو عین شی قرار ندید، در مکان بودن رو عین شی قرار بدید، که هیئتی است برای این شی که تو مکانه، خود مکان هیئت برای ما نیست. اون چاله‌ای که من دارم عرض میکنم برای من هیئتی نیست، ولی وقتی من تو اون مکان قرار میگیرم، تو اون مکان قرار گرفتن برای بدن من یه هیئتی درست میکنه، که اون هیئت میشه. و اذا نسبناه الى المتمکن، اگر ما نسبت بدهیم این مکان رو به متمکن، به اعتبار این که متمکنه، نه نسبت بدیم به ذات متمکن که ذات زید باشه، بلکه نسبتش بدیم به زیدی که این صفت تمکن و متمکن بودن رو داره، و خود متمکن نسبت به مکان است. حالا داریم مکان رو به اون متمکن نسبت میدیم، این دو تا نسبت میشه، نسبت میدم مکان رو به زیدی که نسبت به مکان دارد، نسبت میدم مکان رو به زیدی که نسبت دارد به مکان، دو تا نسبت میشه دیگه، یه نسبت از طرف زید، یه نسبت از طرف مکان، این دو تا نسبت وقتی لحاظ کنید اضافه درست میشه دیگه، این نیست اضافه است. و اذا نسبناه الى المتمکن، اگر نسبت دادیم این مکان رو به متمکن، به اعتبار اینکه این متمکن ذا مکان است، نه به اعتبار اینکه متمکن یه ذاته، توجه نمی کنیم به اینکه این زید یک ذاته، بلکه توجه می کنیم به اینکه این زید ذا مکانه، یعنی این هیئت ارتباط با مکان رو داره و کان الحاصل مضاف، اون چه از این نسبت دادن حاصل می شود مضاف یا اضافه است، اون چه که از این نسبت دادن حاصل میشه تکرر نسبته و تکرر نسبت اضافه است. چرا اضافه است؟ چون اون تعدد نسبتی که ما در اضافه شرط کردیم اینجا هست. چطور اینجا هست؟ لأن لفظ المکان لأن لفظ المکان یتضمن نسبتا معقولتا بالقیاس الى نسبت اخرى. با توضیحاتی که عرض کردم این عبارات روشن میشه. لفظ مکان خودش دارای نسبته که اون نسبت تصور میشود بالقیاس الى نسبت اخرى. ما دیروز اضافه را که تعریف میکردیم میگفتیم اگر این نسبت رو بخواید تصور کنی متوقف است و اینکه اون نسبتی که تصور بشه، دو تا نسبت باید با هم تصور بشن و الا اضافه فهمیده نمیشه. مثلا عبوبت اگه شما میخواید تصور کنید حتما با نوبت هم تصور بشه، عبوبت خالی تصور نمیشه. ولی شما ممکنه توجه تفصیلی به نوبت نکنید و ارتکازن با نوبت تو ذهنتون داشته باشید، ولی بالاخره بدون توجه به نوبت عبوبت فهمیده نمیشه و بدون توجه به عبوبت هم با نوبت فهمیده نمیشه. این دوتا رو بالقیاس به هم باید تعقل کنید، همونطور که بالقیاس به هم در خارج موجود میشن بالقیاس به هم هم در ذهن تعقل میشن، بدون اینکه مقایسهشون کنید به هم دیگه تعقل نمیشن. عبوبت تنها قابل تعقل نیست. شما الان اگه عبوبت تعقل میکنید یقین داشته باشید که از زوایای ذهنتون ولو توجه ندارید بنوبت هم داره تصور میشه، ولی اگه بنوبت تصور نشه عبوبت قابل تصور نیست و همچنین برعکس. پس همیشه در اضافه شما نسبتی رو تعقل میکنید بالقیاس به نسبت دیگر، یه همون تکرر نسبتی که تا حالا توضیح میدادم. منتها تا حالا میگفتم در خارج دو نسبت واقع میشن، حالا دارم اضافه میکنم که در تعقل این دو نسبت به هم ارتباط دارن، به طوری که اگه بخواد این نسبت رو بفهمید اون نسبت دیگه باید فهمیده بشه.
مکان متمکن هم همینطوره.
مکان متمکن هم همینطوره. یعنی وقتی شما مکان رو با متمکن تعقل میکنید میبینید مکان رو بدون اون متمکن تعقل می کنید. مکان به ما این که مکان ها، نه مکان به ما این که بوده یا سطحه. مکان به ما این که مکانه معناش اینه که یک پرکننده ای داره، اون پرکنندش هم چون متمکنه یعنی یه چیزی رو پر کرده. این مکان پرکننده دارد، این یه هیئت برایه یا یه نسبت برای مکان. اون پرکننده مکان رو پر کرده، این یه نسبت دیگه، دو تا نسبت رو جمع کنید میشه اضافه. کلمه مکان خودش داره اشاره میکنه که من رابطه دارم با این جوهر. رابطه‌م چیه؟ ظرفیت. کلمه مکان، یه وقت میگیم چاله، این چاله ظرفیت میشون نمیده. یه وقت میگم مکان این آب، این ظرفیت میشون میده، ظرفیت رو نشون میده. و از اون طرف متمکنم نسبت رو نشون میده، این دوتا نسبت رو با هم جمع بشن میشن اضافه. لأن لفظ المکان، لفظ مکان به ما این که مکانه ها، نه به ما این که بوده، نه به ما این که سطحه، بلکه به ما این که مکانه، متضمن نسبتیست که این نسبت تصور میشود بالقیاس الى نسبت اخرى. یعنی این نسبت اول رو نمیتونیم تصور کنیم مگه نسبت دوم رو تصور کنیم. نسبت دوم چیه؟ هیه، یعنی نسبت اخرى. این نسبت اخرى این است که شیء ذا مکان است، یعنی متمکن فیه، متمکن فی المکان است. یعنی شما این مکان رو تصور میکنید اگه متمکنش رو تصور کنید، چون اگه متمکن تصور نکنید این مکان به چیزی نشده، ظرف نشده، سطح هست، بود هست، ولی مکان نیست. مکان در وقتی است که اشغال کننده داشته باشه، وقت میشه مکان برای اون اشغال کننده. وقت اون اشغال کننده رو نگاه میکنید به لحاظ این که متمکن است، یعنی در مکان وارد شده. و دو تا شد، مکان رو به عنوان این که پر کننده دارد ملاحظه میکنید، پر کننده رو به عنوان این که مکان دارد ملاحظه میکنید، دوتا به هم در نسبت داده میشن. وقت دوتا نسبت رو تصور میکنید، نسبت اول بخوان تصور کنید محتاج به نسبت دومید، نسبت محتاج به تصور نسبت دومی، نسبت دوم بخوان تصور کنید محتاج به تصور نسبت اولید. اینجاست که میگه اضافه درست شد. اما اون وقت در فرض اول این کار نمی کردید، مکان رو دیگه لحاظ نمی کردید، فقط حصول زید فال مکان رو نگاه می کردید، نه متمکنیت زید رو نگاه می کردید. ولی متمکنیت زید رو نگاه نمی کردید، ولی حصول زید فال مکان رو نگاه می کردید. اینجا مکان می شود منصوب به این متمکن، یعنی ظرف میشه برای متمکن. این حالت مکان پیدا میکنه، مکان توش نسبت هست، از طرف زد دیگه نسبت نیست، چون با قید متمکن نگاش نکردید، با قید زد نگاش کردید، زدم که توش نسبت نیست. اگر به لحاظ متمکن نگاش میکردید داشتید نسبتش میدادید به مکان، اما چون ذاتش رو نگاه میکنید نسبت مکان نمیدید. پس این بعد رو نسبت میدید به زید، ظرف زید میگیرید، میشه مکان زید. اینجا یه نسبت درست میشه. ولی زید رو به ما اینکه متمکن است نگاه نمیکنید تا نسبت دوم درست بشه، به ما اینکه یه موجود جوهریش نگاهش میکنید که توش نسبتی نیست. پس از یه طرف نسبت است، از طرف دیگه نسبت نیست، این میشه عین. اونجا که نسبت واحد بشه میشه این، اونجا که نسبت متعدد میشه اضافه.
اصول اضافه هم تضاعف منطقی یکیه؟
بله، تضاعف اضافه مضافی نمشه که هند، منطقه جاهاش فرق میکنه. اضافه اون رابطه است، اون نسبت است، مضاف اون صاحب نسبته. که گاهی به خود اون اضافه هم میگید مضاف، گاهی اون نسبت هم میگید مضاف. این در جای دیگه خوندید که اضافه گاهی حقیقیست گاهی مشهوری. اضافه حقیقی خود عبوته، اضافه مشهوری اون انسانیست که متصف به عبوت شده و شما ازش تعبیر به اب میکنید. اب مضاف مشهوری، عبوت مضاف حقیقیست. به خود اون نسبت هم شما اضافه میگید، به خود نسبت هم اضافه میگید، مضاف هم میگید، به اون موصوف هم اضافه و مضاف میگید. عرض میکنم باید اونها روشن باشه.
در ملاحظه این، اینجا اون نسبت یک طرفه، اینجا کدوم یکیه؟
نسبت مکان به زید
دیگه، زید به مکان ما نداریم،
زید به مکان رو نداریم، فقط زید در مکان حاصل شده. ولی مکان ظرفه برای زید، این ظرفیت هیئتیست برای زید. ببینید این هیئتیست برای متمکن که از نسبت مکان به متمکن درست میشه. این خوب دقت کنید، این هیئتی است برای متمکن که از نسبت مکان به این متمکن پیدا میشه. اون نسبت مکان به متمکن که نسبت ظرفیت است، به این متمکن هیئتی میدهد که اون هیئت عین این متمکن است، عین واحد. تعبیراتی که میارم تبیلاتی دقیقی است، توجه کنید.
دیگه حق همینه یا بازم جلوتر؟
نه حقی همینه اینشالله. فل مکانیه ول متمکنیه من مقولت الاضافه. مکانیت از طرف مکان لازم دارد متمکنیت رو، متمکنیت هم از طرف اون جوهر لازم دارد مکانیت رو. این دوتایی میشن اضافه، مثل عبوت و بنوت. عبوت تنها عرض کردن اضافه نیست، عبوت و بنوت با هم اضافه است. اینجا مکانیت تنها اضافه نیست، متمکنیت تنها هم اضافه نیست، مکانیت و متمکنیت با هم میشن اضافه. فل مکانیه بل متمکنیه مثل عبوت و بنوت است، مثل فوقیت و تحتیت است، این من مقولت الاضافه است. ولی حصول شیء فل مکان، حصول شیء نه حصول متمکن، فل مکان نسبتون، اینم یه نسبتی است. اما یه نسبته که تو قلبین ذات شیعه و المکان، بین دو ذات، یکی ذات شیعه یکی ذات مکان، این ذات میتونست اینطور باشه بین ذات شیعه و ذات المکان، ذات میتونست تکرار بشه ولی به جای اینکه تکرار بشه تصنیهش کرد، تصنیه آوردتش. این ذاتی نه دو ذات شیعه، شیعه دو تا ذات نداره، دو ذاتی که یکی مال شیعه یکی مال مکانه. درست کردم این ذات شیعه به جای ذات شیعه و ذات المکان
تصنیه رو به شیعه نداره، تصنیه به شیعه مکان داره. بله.
بازم اگه من بودم به این کلام شما نمره نمیدادم، از شدم باید دقیق حرف بزنم. شما بگید تسنیه رو به شی نداده، بگید تسنیه رو برای شی نگرده، تسنیه رو به شی نداده یعنی شی رو تسنیه نبسته. معلومه تو چه؟ معلومه شی رو تسنیه نبسته. بگید تسنیه رو برای شی نگرده، تسنیه رو برای شی و مکان آورده. از میکنم این دقت ها توی عبارتاتون باشه، حتما از همین حالا شروع کنید به دقیق حرف زدن، هم در کلام هم در فلسفه، والا کلام فلسفتون باطل میشه. هیچ جا ازتون کلام فلسفه رو نمیخرن، یعنی آخر سر شما با این کلمات تسامحی میرسید به یه نتیجه باطل و حق رو نمیتونید بیابید. باید عبارت ها رو دقیق
بیابید. ارزش این منبع اینجا خودشونشون بیده که با دقت
لا نسبتون معقولتون، این حصول شی یک نسبت است، نه حصولی باشد نه نسبتی باشد که تصور می شود بالقیاس به نسبت دیگر. مکانیت و متمکنیت نسبتی بودند که بالقیاس به نسبت دیگر تصور می شدند. مکانیت بالقیاس به متمکنیت تصور می شد، متمکنیت به قیاس به مکانیت تصور می شود. اما در حصول شی فقط یه نسبت دارید، دو تا نسبت ندارید که یکی رو با دیگری تأخیر کنید و دیگری به اون اولی، بلکه فقط یه نسبت دارید. پس حصول شی فی المکان نسبتون که تو قلبین ذات شی و المکان، این چنین نسبتی است، نه نسبتی باشد که معقول است به قیاس الی نسبت اخرى تا بهش اضافه. اگر نسبتی باشه معقول بالقیاس الی نسبت اخرى میشه اضافه. فلیس من هذه المقوله، یعنی فلیس اون حصول من هذه المقوله، یعنی مقوله اضافه، مقوله اضافه نیست، مقوله عینه. خب تا اینجا ما فرق بین عین و اضافه رو گفتیم، فرق بین متا و اضافه هم همینطوری فهمیده میشه، فرق بین جده و اضافه هم همینطوری که توضیح دادم از خارج. ایشون میگه با این بیانی که من در مورد این گفتم در جاهای دیگر مقولات نسبی دیگر رو ملاحظه کن، با اضافه مقایسه کن، میبینی تفاوت دارن. تفاوت هم نیست که اینجا گفتیم، منتها ما اینجا تفاوت رو بین این و اضافه گفتیم، در جای دیگه شما میتونید تفاوت بین متا و اضافه یا جده و اضافه یا چیز دیگه بگید. و به هذا الذی صبرناه لک، صبرناه لک یعنی برای تو تصویر کردیم یا به تعبیر بهتر به تصور تو دادیم، در فهم تو وارد کردیم، یعنی به تو فهمیدیم. و به هذا الذی صبرناه لک، به اون تصویری که در این دو سه خط برای شما درست کردیم، به اون تصوری که برای تون درست کردیم، یمکن و کل فرق و بین نسبت لتی لیست من المضاف و بین المضاف، نسبتی که از قبیل مضاف نیست، مثل متاس، مثل جدست، مثل ان یفعل، ان ینفعله، این رو فرق میذاری با نسبتی که از قبیل اضافه است. با این بیانی که گفتیم نسبتهای غیر اضافی رو با نسبت اضافی فرق میذاری. فعقله، این یعنی الذی صبرناه، این ضمیر فعقله رو برمیگرده به مشانله آزا، اونی که به تصویر دادیم تعقلش کن، تصورش کن، بعد و تحقق هو. این تحقق هو مهمه، همین چیزی که من این سفارش میکنم، یعنی در بارش تحقیق کن، یعنی چنان در ذهنت بیاد که مثل یک نقشی روی نفس تو کنده بشه و با دقت فهمیده بشه. صرف تعقل و تصور کافی نیست و در هر کلاسی که میرید مطلبی که میخونید صرف تعقلش کافی نیست، باید محققش کنید، یعنی در جانتون بنشانیدش، واردش کنید که روح شما باش آشنا بشه، انس بگیره. این چنین مطلب اگه فهمیده بشه کار فهمیده شده که روح انس میگیره با مطلبی که بهش داده میشه.
باشه استاد، پس بعضی از مطالبی که خدمت شما آدم هر کار بکنی اون مثلا ذات مطلب رو بفهمی، این معنی که گاهی موقع تلاش نمی کنی، اون یه چیزی که از گاهی موقع تلاش میکنی میخوای بفهمی ولی نمیفهمی، اون موقع چی؟ یعنی اون درست نیست؟
اگر تصورش درست باشه تحققش هم درست.
منظور
از اول تصور درست داشته باشید. تصور درست نداشته باشید کاری نمیشه کرد، باید از اول تصور درست داشته باشید، یعنی شرح خوبی، استاد خوبی، دقت خوبی داشته باشید تا مطلب تصور بشه. وقتی تصور شد وقت تحققش دیگه خیلی سخت نیست، یعنی دیگه شما همون متصورتونه یه چند بار لحاظ میکنید، تمرین میکنید تا در نفستون میشینه، وقت این بشه
تحقیق. البته مبانی هم اینجا نیازه، مبانی باید در اختیار آدم باشه.
مثلا علوم ما همش همینه، اصطلاحات باید روشن باشه. فعقل هو و تحقق و فی سائر نسب، اون چه که در مورد عین گفتیم در سائر نسب، در سائر نسب هم تحقیق بکن تا اینکه فرق بین سائر نسب با اضافه روشن بشه. فإنه مما قد طول فيه الكلام، این مطلب مطلبی است که سخنهای طولانی در موردش گفته شده و حاصل اون سخنهای طولانی ما قلناست، یعنی این دو سخنی که ما گفتیم حاصل سخنهایی که در کتب دیگه به نبه طولانی نوشتن، ما خلاصش اینجا به شما گفتیم و این خلاصه ضبط کردنش راحت تره، فهمیدنش خود سخت تره چون خلاصه است، ولی بعد از اینکه فهمیده شد ضبطش و تحقیقش آسان تره. خب این بحث تموم شد. بحث بعدی ما، بحث بعدی ما در اون دو مقوله باقی مونده است. الان ما 5 مقوله از مقولات نسبی رو گفتیم، 2 مقوله دیگه باقی مونده، یکی ان یفعل، یکی ان ینفعل. این دوتا مقولات نسبی هم با توجیه داده بشن. ان یفعل تأثیره، ان ینفعل تأثیره، یعنی قبول تأثیره. آتش آب رو گرم میکنه، نسبت به آتش مقوله ان یفعل داریم، نسبت به آب مقوله ان ینفعل داریم، چون آتش تأثیر گذاره و آب تأثیر پذیره. حالا میخوام ان یفعل رو توضیح بدیم. باید تأثیرگذار رو ببینیم. تأثیر تدریجی رو میگیم ان یفعل، تأثیر دفعی نه، تأثیر تدریجی. مثل همین حرارت نار که در ما تأثیر تدریجی میذاره و یواش یواش آب رو از صفر میرسونه به صد، این تأثیر تدریجی رو میگیم ان یفعل. اون آتش هم که مسخنه، گرم کننده است، اونم تأثیر گذاره، اون هم یفعل یا نه؟ پس الان ما در اونجا که مقوله انیف المطرحه، یه مسخن هم داریم در مثال خودم، مسخن داغ کننده یعنی خود آتش. آیا خود آتش هم مقوله انیفله؟ آتش جوهره، اصلا مقوله انیفل نیست، مقوله عرضی نیست. اون تأثیرش که تدریجاً حاصل میشه اون مقوله انیفل. در مثال ما تأثیر تسخینی مقوله انیفل، تأثیر تسخینی که نوع تأثیر رو داریم تعیین میکنیم، چون مثالی که ما زدیم آتش بود و آب دیگه. حالا اگر یخ باشه و دست، اونجا میگیم تأثیر تبریدی، تأثیری که خنک میکنه. یا مثلا فرض کنید که خورشید داره میتابه، این جسم داره یواش یواش کدر میشه تا سیاه بشه. خب اینجا میگیم تأثیر مثلا اسودادی، تأثیری که باعث سیاهی میشه. تأثیر مطلقا مقوله انیفله، منتها در جاهای معین این تأثیر معین میشه. در مثال ما که مثال معینی بود، تأثیر میشه تأثیر تسخینی. این تأثیر تسخینی میشه مقوله انیفل. خود مسخن چی؟ مسخن میشه مقوله انیفل. مسخن که اون ناره. تا شما ملاحظه کنید بلا فاصله میگید مسخن جوهره و جوهر اصلا مقوله عرضی نیست، تا بگید که از مصادیق انیفل. زود براتون روشن میشه یه مسخن از مقوله انیفل نیست. ولی یه بیان دیگه اینجا داریم و اون بیان اینه که مقوله انیفل تا وقتی تأثیر داره انجام میشه این مقوله انیفل هست. و بعد از اینکه این مقوله تموم شد، شما مسخن رو دارید. پس مسخن اون مقوله نیست، چون بعد از تموم شدن مقوله میبینید هنوز هست. آتش هنوز هست، ولی از زیر آب چشیدیمش کنار، تأثیر دیگه نمیکنه. اون تأثیر تدریجی که تو آب میذاشت اون مقوله انیفل بود. اون وقتی که آب یواش یواش داشت گرم میشد، گرما کیف بود. این گرمایی که داشت درجه درجه بالا میرفت، اینم درجات کیفه. اما اون تأثیری که آتش میگذاشت و این گرما و این کیف رو ایجاد میکرد و بعد درجه به درجه بالا میبرد، اون تأثیر مقوله انیفله. اینا باز از هم تفکیک کنید. آب جوهر، آتش جوهر، گرما کیف، درجات گرما درجات کیف. ولی تأثیری که آتش تو آب میذاره و این حرارت رو تولید میکنه و درجه به درجه بالا میبره، اون تأثیر انیفله. بعد که شما تأثیر رو تعطیل کردید، انیفل تعطیل میشه. ولی میبینید مسخن که آتش هنوز باقیه. پس این مسخن که بعد از تمام شدن انیفل باقیست، خود انیفل نیست. چون اگه انیفل بود باید با تمام شدن انیفل تموم میشد، و این بعد از تمام شدن انیفل میبینید هنوز هست. پس مسخن اولا گفتیم جوهر است، ثانیا بعد از تمام شدن مقوله انیفل هنوز باقیست، و این دو تا دلیل میشن که مسخن مقوله انیفل نیست. در مثال ما مبرد، در مثال دیگه خورشید، در مثال سیاه کردن این پارچه و همچنین چیز دیگه. هر جا که شما ملاحظه میکنید مؤثری را، اون تأثیرش، اونم تأثیر تدریجیش مقبول است، مقوله انیفله. مؤثرش مقوله انیفل نیست، چون مؤثرش چه بسا که جوهر باشد. و از اون طرف هم میبینید مؤثر بعد از تأثیر بازم باقیه، دیگه تأثیر نمیذاره، لذا مقوله انیفل رو نداره، ولی خودش باقیه. حالا میتونید بگید تأثیر میذاره، این آتش وقتی زیر آب هست تأثیر در آب میذاره، وقتی میاردش بیرون تأثیر تو آب نمیذاره، تأثیر تو هوا میذاره، داخل اطراف خودشو گرم میکنه، باز اون گرم کردن میشه مقولن یفعل، گرم کردن هوا میشه مقولن یفعل. یعنی این مؤثر همیشه داره تأثیر تدریجی خودشو میذاره، و اون تأثیر تدریجی چه در آب باشه، چه در هوا باشه، چه در دست من باشه، همش میشه مقولن یفعل. تو این توضیحاتی که دادم کاملا مقولات روشن شد.
استاد بخشید، این وقت آتش رو از زیر آب میکشه بیرون، بعد اون تأثیر انیفقل که تموم شه دوره انیفقل دیگه هست، این مثلا تأثیر رو زیر
بله.
آب دیگه، یعنی دائمی این
نه فرق. این هر وقتی آتش از زیر آب کشیدیم بیرون، دوباره فضای بیرون با طبیعت خود آب که طالب برودته دوتایی تأثیر میذارن، حرارت رو بیرون میکنن، حرارتی رو که آب برشون تحمیل کرده بود بیرون میکنن. این بیرون کردن به این معناست که یواش یواش در آب خنک میشه، تبرید میشه. این تأثیر برودتی هم خودش مقوله هم یفعله، و فاعلش چیه؟ فاعلش سردی هوای بیرون و علاوه یه طبیعت خود آب که از درون داره حرارت رو بیرون میکنه.
یعنی مصنف یکی نیست؟
بله
اینجا مصنف یکی نیست،
مسخن
مسخن
مبرد، من دارم مبرد رو توضیح میدم، شما پرسید مسخن میگید،
حواس هم ذات
آب، این که مبرده.
آره
مبرد دو تیست ابی نداره دو تا عامل داشته باشید، دو تا عامل هم میتونید داشته باشید. شما آب رو بذارید تابستون، بذارید تو آفتاب، زیرش هم آتش روشن کنید، هم از بالا به وسیله آفتاب گرم میشه، هم از پایین به وسیله نار گرم میشه. میتونه مسخن دوتا باشه، مبرد میتونه دوتا باشه، مؤثر میتونه چند تا باشه، مهم نیست. ما حرف در این داریم که تأثیرش مقوله ان یفعل است، خودش مقوله ان یفعل نیست. حالا میخواد خودش یکی باشه، میخواد ده تا باشه.
مثلا شما میشه تأثیر گذاری و تأثیر پذیری با هم دیگه باشه،
بله.
شما فرمودید با هم
با هم باشه، در یکی تأثیر و یکی تأثیر، نه یه چیز خودش تأثیر بذاره در خودش نمیشه، نخه. شما مزرتون یعنی یک موجود خودش در خودش تأثیر بذاره این شده
نیست. آفرمون خاصیتش برودته، واسهشون گرمو بیرون بکنن. خب تمام خاصیت برودت رو خودش اثر میذاره که
برودت اثر نمیذاره، طبیعت اثر میذاره،
طبیعت
آب که جوهره اثر میذاره، کیفیت خودش کیفیت برودته، کیفیت ذاتیش برودته. وقتی اثر میذاره یعنی برودت رو که مال خودشه تولید میکنه، و این برودت درگیر میشه حرارت رو بیرون میکنه. حالا چگونه این طبیعت حرارت رو بیرون میکنه اون توضیح ندادیم، توضیحش همینه که طبیعت ذاتاً مقتضی برودته، مقتضای خودش رو ظاهر میکنه، مقتضاش که برودته با حرارت تعمیلی درگیر میشه، و وقتی قلبه چه حرارت تعمیلی بیرون میکنه. البته قبلش هم درگیری هست، اون وقت هم که آتش زیر آب روشنه طبیعت آب نمرده، ایجاد برودت هم داره میکنه، ولی توانایی مقابله نداره، مغلوب میشه. بعد که آتش رو کنار کشیدید، اون مغلوبیت از این طبیعت گرفته میشه و کم کم طبیعت غالب میشه. اول یواش یواش حرارت رو مساوی میکنه با برودت، بعد غلبه میکنه حرارت کاملی. طبیعت از بین نمیره، طبیعت مجبور میشه، به قول اینا مقصور میشه، یعنی از بین نمیره، مگر اینکه اینقدر این آب رو حرارت بدیم تا تبدیل به هوا بشه، چون طبیعت هم از بین رفته. یعنی طبیعت این صورت نوعیه، صورت نوعی از بین رفته، صورت نوعی جدید آمده که کون فسادی اتفاق افتاده. این سآله که شما میکنید منو به بحثای بیرونی میکشه، الان رفتیم تو بحث کن فساد و زوال صورت و حدوث صورت جدید که رفتی بحث ما نداره دیگه، خودتون باید تحملشون، من مقصر نیستم. شما مقصر نیستید، مطالبی که خب آدم میخونه باید یادش میره، احتیاج به تذکر داره. السادس ان یفعل، مقوله سوم مقوله ان یفعل، مقوله ششم مقوله ان یفعل، و هو تأثیر. بعدن میگیم تأثیر تدریجی، الان قید تدریجی نگفتیم، ولی بعدا غیر تدریجی اضافه میکنه. قوابت هزیر کل مسخن مادام یسخن، این کل مسخن این چیه؟ یعنی این مقوله نسبی مال مسخنه، ولی مادامی که مسخنه. آتش تأثیرگذار، آب که تأثیرگذار نیست، آب تأثیرپذیره، اون مقوله انفعل داره. این مسخن که مؤثره، مادام یا سخن یعنی مادام یا اثر، دارای این هیئت خاص است که ما اسم این هیئت میذاریم انفعل. پس این مقوله مال مسخنه، مال مؤثره، اما مادامی که این مؤثر داره تأثیر میکنه. پس تأثیر هیئتی است که برای مؤثر حاصل است و اون هیئت ان یفعل است برای این مؤثر. پس این مؤثر دارای مقوله ان یفعل، یعنی دارای این هیئت مؤثر اینه. کل مسخن مادام یسخن، یعنی ان یفعل، این ان یفعل که تأثیر است برای مؤثر حاصل است. مؤثر مثل چی؟ مؤثر مثل مسخن. اما این تأثیر برای حاصل است مادام یسخن، مادامی که داره گرم میکنه. وقتی از گرم کردن افتاد دیگه اون هیئتی رو که ما اسمش مقولا یفعل میذاریم نداره. نسبت به آب ممکن نداشته باشه، نسبت به چیز دیگه داشته باشه. ممکن مثلا نسبت به کلی تأثیرش تعطیل باشه. یه چیزایی هست که مثلا در آب تأثیر میذاره، در چیز دیگه تأثیر نمیذاره مثلا. فإن له یعنی مسخن، فإن للمسخن مادام یسخن حالتون، که اون حالت غیر قاره است، یعنی تدریجی است، ثابت نیست. اون حالت چیست؟ یه تأثیر تسخینی. اون حالت تأثیر تسخینی است. تأثیر تسخینی از خواهش توضیح داره، یعنی تأثیریست از سنخ تسخین، یا یه تسخینی یا یه نسبت. تأثیریست که نسبت دارد به تسخین، یا توضیح ترجمه بهتر اینه که از سنخ تسخین. الذی هو من مقوله تلیفه، الذی صفت تأثیره، تأثیر تسخینی که از مقول ان یفعله. فهوه یعنی ان یفعل با مبدأ سخونت یعنی مسخن فرق داره. اینو توضیح دادم. اون تأثیر که ما اسمشو میذاریم مقول ان یفعل، اون غیر از مؤثره به دو دلیل. یکی اینکه مؤثر جوهر شد، یکی این که مؤثر بعد از این تعطیل شدن تأثیر بازم واقعیه. تأثیر که مقولا یفله تعطیل میشه و از بین میره، تموم میشه، اما میبینی مسخن هنوز هست. پس معلوم میشه مسخن مقولا یفل نیست، چون مقولا یفل تموم شد ولی مسخن هست. اگر مسخن همون مقولا یفل بود، با تموم شدن مقولا یفل مسخن هم تموم بود دیگه. فهوه یعنی ان یفعل یعنی تأثیر. اذن یعنی با این توضیحی که دادیم معلوم شد غیر چیزی است که اون چیز مبدا سخونت است. مبدا سخونت چیه؟ شارع معنا میکنه ای المسخن. پس تأثیر غیر از مسخنه به دو دلیل. دلیل اول لانه یعنی این مبدا سخونت یعنی مسخن باقی میماند بعد از تسخین. الذی صفت تسخینه، تسخینی که لا بقاء لمقولت ان یفعل بعده، مقوله ان یفعل بعد از این تسخین باقی نیست، ولی میبینی مسخن باقیه. پس معلوم شد مسخن مقوله ان یفعل نیست. این یک دلیل. دلیل دوم ربما ما کان ذلک المبدأ جوهرن، همیشه این مبدأ یعنی مؤثر جوهر نیست، ولی گاهی میبینید همین مؤثر جوهرن. اون وقت که جوهر باشه دیگه معلومه از مقوله ان یفعل نیست، چون مقوله ان یفعل مقوله جوهری نیست، مقوله ارضی. این که میگه گاهی این مبدا جوهره، خب در مثال ما جوهر بود، یعنی آتش جوهر بود، اما یه وقت مؤثر جوهر نیست. برودت هوا تأثیر میذاره، البته در اون وقت خود هوا رو باید بگیم مؤثره، باید بگیم هوا به وسیله برودتش مؤثره. ولی گاهی توجه نمی کنیم یا عمدن توجه نمی کنیم. خود برودت هر میگیم داره تأثیر میذاره، خود برودت داره تأثیر میذاره که سرد میکنه این آب رو، یا حرارت داره تأثیر میذاره. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم مبدا تأثیر جوهره، مبدا تأثیر حرارت یا برودته که کیفه. ولی گاهی هم اتفاق میفته مبدا تأثیر اون جوهره. وقتی مبدا تأثیر جوهر باشه روشنه که دیگه مقوله ان یفعل نیست. ولی اگر عرض شد اونجا باید بگیم مقوله ان یفعل نیست به دلیل اولی که گفتیم، چون بعد از تسخین بازم باقیه، چون اون مسخن بعد از تسخین هنوز باقیه، پس معلومه مقوله ان یفعل نیست. پس در اون مسخنی که جوهر باشه دو دلیل داریم برای اینکه مقوله ان یفعل نیست، در مسخنی که عرض باشه یه دلیل داریم برای اینکه از مقوله ان یفعل نیست.
شما
مثالی بزنید
که شوهر نیست، فقط
عرض
مثلا
میگم مسخن.
مثال
زدم دیگه، حالا یه مثال دیگه میخواد که
فقط آتش هم حرارت،
حرارت
آتش خودش جوهر، حرارتش
همین مثال
همینجا
همین مثال زدم دیگه، آتش جوهره، حرارتش عرضه. یه وقت میگید آتش اثر گذاشت به وسیله حرارتش، اینجا مبدا تأثیر میشه جوهر. یه وقت میگید حرارت تأثیر گذاشت، اینجا مبدا تأثیر میشه عرض. شما میخواد یه جا پیدا کنید عرضی تأثیر بذاره که جوهر نداشته باشه، ما چنین عرضی نداریم. همه عرضات در وجودشون متکی به جوهر، جوهری که اتکای به جوهر نداشته باشه ما نداریم. حالا یه مثال بزنم که شما بپسندید، ولی اونم متکی به جوهره. این حرف زدن من در ذهن شما تأثیر میذاره، مطلبیه که من دارم میگم به ذهن شما منتقل میکنه و ذهن شما میپذیره. اون پذیرش ذهن شما میشه انیفعل، اون تأثیری که حرف من میذاره میشه انیفعل. حرف من چیه؟ حرف من کلامه، کلام فعله، فعلم مقوله است، مقوله عرضیه، مقوله عرضی داره تأثیر میذاره. ولو متکی به نفس منه، ولو متکی به زبان منه، ولو متکی به بدن منه، ولی این تکیه رو نگاه نمیکنه. عرض میکنم عرضی که متکی به جوهر نباشه ندارید، ولی میتونید شما اتکای به جوهر نگاه نکنید، فقط خود عرضی ببینید. هم مثالی که الان من زدم، مثالی که الان من زدم کلامی داره تأثیر میکنه که کلام از مقول انگفه. چرا؟ کلام من، آخه کلام من، این مثالم که زدم گفتم بپسندید، خودش از مقوله ان یفعل بود، خود کلام من از مقوله ان یفعل بود. وقتی کلام من تمام میشه مقوله تمام میشه، اینو من مبدا تأثیر گرفتم. در واقع خودش مقوله ان یفعله، تأثیرش مقوله ان یفعله، همون کلام خودش تأثیر.
ولی این مثال فاصلش از اون بیشتره، یعنی این مقدار فضای بیشتری
داره
نسبت به
حرارت
و جوهر آتش.
نه.
اون خیلی
بسته
است، ولی این
بازده. خب اینم شش تا مقوله بود از مقولات نسبی. هفتمی، هفتمی ان ینفعل. دیگه در مورد ان ینفعل خیلی بحث لازم نداریم، چون هر چی در مورد ان ینفعل گفتیم در مورد ان ینفعل هم همون رو میشه. منتها ان ینفعل باز مبدا تأثیرش، انیان فعل تأثیره، تأثیر نیست. مثل متسخن، متسخن مثل آب، متسخن مثل آب که گرم میشه، اون تسخنش میشه مقوله انیان فعل، تسخنش میشه مقوله انیان فعل، که دیگه اینا روشنه. مثل همون قبلیه، منطقه اونجا تأثیر میگفتیم اینجا تأثیر میگیم، هرچی اونجا میگفتیم اینجا یه ذره عوضش میکنیم. اونجا میگفتیم مسخن مقوله ان یفعل نیست، اینجا میگم سخونت مقوله ان یفعل نیست. اون تأثیر تدریجی میشه مقوله ان یفعل، خود سخونت نمیشه. چون بعد از اینکه تأثیر تدریجی تموم میشه، مقوله ان یفعل تمامه، ولی سخونت تا یه مدتی باقی میمونه تا به بودت بیرونش کنه. پس معلوم شد سخونت مقوله ان یفعل نیست، چون داره بعد از مقوله ان یفعل باقی میمونه. در ان یفعل گفتیم مسخن بعد از مقوله ان یفعل باقی میمونه. در ان یفعل میگیم سخونت که همون حرارته، اون بعد از تمام شدن مقوله ان یفعل باقی میمونه. اونجا میگفتیم مسخن، گاهی از آقا جوهره، اینجا میگیم سخونت همیشه کیفه. ببینید، هم میگیم سخونت کیفه پس از مقوله ان یفعل نیست، هم سخونت بعد از تعطیل شدن مقوله ان یفعل، یعنی تأثیر تدریجی، باقی میمونه، پس از این جهت مقوله ان یفعل نیست. همون دو دلیلی که توی ان یفعل آوردیم توی ان یفعل میگیریم. عرض میکنم ان یفعل همه چیش مثل همون ان یفعله، اونتا با توجه به این که اونجا تأثیر بود، با این تفاوت که اونجا تأثیر بود، اینجا تأثیر.
استاد، ما که سخونت اصلا جوهر حساب نمیکنیم.
بله، سخونت جوهر نیست. شما حساب
نمیکنیم. حتی اگر دوام بیاد، اگر دوام هم داشته باشه بعد از اینکه ما ان یفعل رو ازش بگیریم، باز هم
از کدن جو نگفتن جوهر گفتن
چی؟ نه نمیگم، سوال
گفتم کیفه. بله،
گفتم یک عرضی که باز باقی مونده.
بله، عرضی که باقی مونده و با ان یفعلی که باقی نمونده فرق داره، ولی جوهر نیست عرض. از صاحب ان یفعل به حبت تأثیر، کتاب غلط نوشته، تأثیر نوشته، تأثیر درست نیست. از صاحب ان یفعل به حبت تأثیر کل متسخن مادام متسخن، متسخن یعنی پذیرنده سخونت، مادامی که داره میپذیرد، یعنی آب که عرض کردن در مثال ما. فإن له حینئذ، یعنی برای این متسخن، یعنی برای مثلا آب، حینئذ یعنی در این هنگامی که داره تأثیر میپذیره، در این هنگامی که داره متأثر میشه، حالتی است که اون حالت غیر قار است. هی تأثیر تسخن. ببینید اونجا گفت فإن له مادام یسخن، اینجا میگه فإن له حینئذ حالت غیر قاره. اونجا گفت مادام یسخن حالت غیر قاره هی تأثیر تسخینی، اینجا میگه حالت غیر قاره هی تأثیر تسخینی. یعنی مقابله کنید، میبینید آن چه در اینجا داره میگه، اونجا گفته بود، اونجا تعبیر به تأثیر داشت، اینجا تعبیر به تأثیر. الذی تأثیر تسخینی که از مقوله ان یفعل فهوبه، یعنی ان ینفعل ازن، یعنی با این توضیحی که دادیم معلوم شد چه غیر از سخونت است. چرا غیر سخونته؟ لبقاء سخونت بعده، یعنی بعد از تسخونی که ان ینفعله، بعد از تسخونی که ان ینفعله سخونت باقی میمونه. الذی لا بقاء به مقولت ان ینفعل بعده، الذی صفت تسخونه، تسخونی که مقوله ان ینفعل بعد از تسخون باقی نیست، یعنی بعد از این که تسخن تعطیل میشه مقوله ان یفعل هم تعطیل میشه، ولی میبینی سخونت هنوز هست. پس معلوم میشه که تسخن مقوله ان یفعل هست که با تعطیلی مقوله ان یفعل تعطیل شد، اما سخونت مقوله ان یفعل نیست، زیرا با تعطیلی ان یفعل تعطیل نشد. بله، سخونه امر قار من مقوله تشد، سخونت یه امر قرارداریست که از مقوله کیفه قرار داره، نه یعنی ثابت مونه هیچ وقت نمیره، قرار داره یه مدت باقی مونه. و کذالک الاحتراق القار فی الصبح و القطع المستقر فی الخشب، پارچه رو آتش میزنی، این پارچه یواش یواش میسوزه، این سوختن میشه مقوله ان یفعل، سوختنی که مشغوله. ولی بعد خاکستری واقعی میمونه، یا اصلا خود سوختن رو ملاحظه میکنی، نه سوختن تدریج رو، خود سوختن. این سوختن یعنی مثلا پارچه سیاه میشه، خاکستر میشه، این واقعی میمونه، اون احتراق باقی میمونه. یا مثلا چوب دارید قطع میکنید، تا وقتی دارید چوب رو میبرید هیئتی برای چوب حاصل میشود که از تأثیر چوب به دست میاد. ولی وقتی که شما این چوب رو بریدید تموم شد، اون قطع بریده شدن چوب هنوزم هست، ولی دیگه مشغول بریده شدن و قبول کردن و بریده نیست. تا وقتی مشغول قبول کردن این قطع می شد بهش می گفتیم مقبول انگل فعل. حالا قطع شده تموم شده، قطعه باقیست، اون قطع شدن باقیست، اون دیگه از مقبول انگل فعل نیست. در همون پیرهن که گفتن، پیرهن تا وقتی که داره می سوزه دارای مقبول انگل فعل، بعد سخت تموم شد. پیرهن سوخته یا سوخته شدن پیرهن، سوختن پیرهن کلام اطلاق میشه برای این پیرهن، پیرهن سوخته. این قید سوخته صفت عرضه، این سوخته دیگه مقبول انیان فعل نیست، این کیفه. این با اون چوب قد شده مقایستش کنید خوب روشن میشه. چوب دار وقتی تا وقتی داریم اره میکنیم، داریم قدش میکنیم، هیئتی که مقبول انیان فعله داره. وقتی قد شدیم دو تیکه شد، یا قطع شدیم ولش کردیم، نصف کاره ول کردیم، اون قطع شده که یه عملیست انجام شده، اون دیگه قاره ثابته، اون تدریجی نیست. اون بعد از این که تأثیر چوب تموم شد میبینید اون قطع هست، مقتوع بودن، نه در حین قطع بودن بلکه مقتوع بودن، یا به تعبیر دیگه جدا شدن دو تیکه چوب از هم. این جدایی دو چوب این مقوله انیان فعل نیست، جدا شدنش مقوله انیان فعله، ولی جدایی که بعد از جدا شدن باقی میمونه اون دیگه مقوله انیان فعل نیست. همچنین مشغول سوختن بودنش، مشغول سوختن بودن این پارچه مقوله انیان فعله، ولی وقتی سوخت، اون سوخته ای که دیگه نشون بده این پیرن پیرن سوخته است، متاسفش میگم پیرن سوخته، ندارد میسوزد، دارد میسوزد مقوله انیان فعله. این پیرهن سوخته است، این مقوله کیف. پس این احتراق که امر قاره از مقوله انیان فعل نیست، اون قطع هم که امر قاره از مقوله انیان فعل نیست، اون سخونت هم که امر قاره از مقوله انیان فعل نیست. اون تا قارها فرق میکنن، قطع چوب قاری ثابت، اما سخونت قاریست که یه خود بعد از بین میره، از بین رفتنش مهم نیست. نمیخوام بگیم همیشگیه، میخوام بگیم قاره، یعنی تدریجا دیگه سخونت نمیاد، تدریجا سخونت نمیاد، فعلا قرار داره، منتها نه دوام داره تا ابد، میشه تموم بشه، تموم شدنش مزاحم به قار بودنش نیست. خب پس گفتیم مقوله انیان فعل غیر از سخونته. این چوب قبل از این که بسوزه استعداد سوختن داشت، آب قبل از این که داغ بشه استعداد داغ شدن داشت، آیا اون استعدادش مقوله انیان فعل میفهمد؟ نه، اون استعداد قبل از این که تأثیر شروع بشه حاصل بود. آب قبل از این که ما شروع کنیم به گرم کردن استعداد گرم شدن رو داشت، اون استعداد باز کیفه، کیف استعدادیه که قبل از تأثیر حاصله. پس اون سخونتی که بعد از تمام شدن تأثیر حاصله اون مقوله انیان فعل نیست. استعدادی هم که قبل از شروع شدن تأثیر حاصله اونم مقوله انیان فعل نیست. خود این تأثیری که تدریجاً داره انجام میگیره مقوله انیان فعله. و غیر و استعداد حیله ها، بله، فهوه یعنی انیان فعل، عبارت قبل اینطور بود، فهوه یعنی انیان فعل، غیر از سخونت هست یک، و غیر از استعداد این جسم است لها برای سخونت، غیر از استعداد آب است برای سخونت، ای غیر استعداد متسخن است سخونت. چرا اون انیان فعل غیر از این استعداده؟ لسبوتهی یعنی لسبوت الاستعداد، قبلهو یعنی قبل از انیان فعل، یعنی قبل از تسخون، قبل از تسخونی که از مقوله انیان فعله. چون این استعداد قبل از تسخن حاصله معلوم شه خود تسخن نیست، همونطور که سخونت چون بعد از تسخن حاصله معلوم شه خود تسخن نیست، بل ذالک الاستعداد از مقوله کیف است ایزن، یعنی همونطور که سخونت از مقوله کیف بود استعداد سخونت هم از مقوله کیف، منتها اون یه نوع کیف نیست، یه نوع کیف دیگر. سخونت کیف محسوسه، استعداد کیف استعدادیه. حالا تقسیمات کیف بعد این شد استعداد کیفه، استعداد کیفه، منتها کیف استعدادی اینا بعدا در جای خودش میاد، یکی از اقسام کیفه انشالله. خب چرا نگفتید مقوله فعل؟ گاهی ما تسامحا میگیم مقوله فعل و مقوله فعال، این تسامحه، درست نیست. درستش اینه که بگیم ان یفعل و ان ینفعل. چرا ما میگیم ان یفعل و ان ینفعل؟ این کلمه ان خودش یه جوری هست که وقتی بر سر یفعل و ینفعل در میاد تدریج از توی این یفعل و ینفعل فهمیده میشه، یفعل و ینفعل تدریج رو نمیرسونه. ان ینفعل که میاد همین یفعلی که تا حالا تدریج نمیرسون تدریجی میشه، یعنی اینطوره دیگه در لغت. این که گفتیم ان یفعل و ان ینفعل اینا مقوله هستن، خواستیم تدریج هم لحاظ بشه. هر فعلی رو ما از مقوله فعل نمیدونیم مگه تدریج هم حاصل بشه. پس ان ینفعل و ان یفعل دو مقوله تدریجی هستند و تدریجشون رو با توسط همین کلمه ان فهمیدیم. اگر این ان رو نمی آوردیم تدریجی که در این دو مقوله اعتبار شده بود تفهیم نمی شد. فعل آنی داریم، مقوله ان یفعل نیست. تأثیر آنی داریم، مقوله ان ینفعل نیست. حالا چیه باید بعدا بحث کنیم، باید در باش بحث کنیم. ولما کانت هاتان المقولتان امرین متجددین، چون این دو مقوله یعنی مقوله ان ینفعل و ان یفعل دو امر متجددند و به تعبیری دیگه غیر قارینند، اختیر لهما، یعنی در اسمشون انتخاب شد، برای اسمشون انتخاب شد ان ینفعل و ان ینفعل، نه فعل و انفعال. ان یفعل و ان ینفعل رو اختیار کردیم، نه فعل و انفعال، یعنی کلمه انتخاب کردیم که تدریج هم افعال کنیم. تا اینجا بحث ما در نه مقوله عرضی تمام شد، یک مقوله جوهر بود شد ده مقوله. پس ما به تقسیم فلاسفه ده تا مقوله داریم، یکیش جوهر، نه تاش عرض. به چه دلیل بیشتر ندارید؟ بعضی آمدن گفتن که دو تا مقوله رو شما ذکر نشدید، یکی وحدت یکی نقطه، یکی وحدت یکی نقطه، این دو تا رو ذکر نشدید. پس شما همه ی اقسام مقوله رو نگفتید. گروهی اشکال دیگه کردن، به چه دلیل منحصر کردید مقولات رو در این دهتا؟ چرا بیشتر یا کمتر نشد؟ بعد اون اشکال اول جواب میدن، اشکال دوم با کلام شیخ یعنی ابن سینا جواب میدن، ولی جواب ابن سینا رو قبول نمی کنند، ردش میکنند. و بعد از رد کردن دو مرتبه برمیگردن توجیهش میکنن، ولی بالاخره تا اون آخر میگن هنوز برای ما روشن نشد که مقولات در ده تا منحصرند. لذا بعضی از خود فلاسفه رو میبینیم که مقوله را چهار تا گفتند، کم، کیف، نسبت، شد سه تا، حرکت هم اضافه کردن شدی چهار تا. و این دلیل برای این که و این شاهد برای اینه که ما دلیل بر حصر نداریم. اگه دلیل بر حصر داشتیم کسی کم زیاد نمیشه. این بحث طول میشه تا مقصد چهارم، یعنی حدود هفت صفحه این بحث طول میشه. همین بحثی که الان اشاره کردم، بحث اولیش این بود که نقطه و وحدت رو که از مقولاتن شما ذکر نشدید و اشکال بعدی این بود که دلیلی بر حصر ندارید. دلیل رو از ابن سینا نقل میکنیم، رد میکنیم، ولی باز بالاخره یه جوری حرفشون رو توجیه میکنیم بعد آخر سر میگیم بعضی از حکما مخالفت کردن، حسب قبول نکردن، چهار تا گفتن. این مطالبی که عرض کردم حدود 7 صفحه طول میکشه که انشالله در جلسات بعد باید مطرح بشه. خب بقیه بحثمون انشالله برای جلسه